ای آدم نمیشه ولش کرد.
سایه بون تو آفتاب چه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دل تنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تخمیم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. شنبه 13 خرداد ماه 1402، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. نمیدونم صدای ما رو از کجا میشنوید، بر روی کره زمین هستید یا در ایستگاه فضایی بین المللی هستید یا هر جای دیگه یا هر گوشه ای از دنیا. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ایران خودمونم که هستید، که امیدوارم که این هوایی که داره کم کم گرم میشه براتون دلپذیر باشه و خیلی اذیتتون نکنه. احسان خیلی گرم شده نه؟
سلام میکنم به شما سیاوشیان، سلام به شنوندگان برنامه رادیو. بله، گرما خوب اذیت میکنه، اما به هر حال گرما رو من نسبت به سرما ترجیح میدم.
این که گفتم که به اونایی که ایستگاه فضایی هستن و اینها، چند روز پیش تو اخبار دیدم، یعنی خبرهایی که توی شبکه مجازی رد و بدل میشه، که یه عده معتقد بودن که آقا اصلا این ایستگاه فضایی بین‌المللی هم عین همون سفر رفتن به ماه قلابی فیکه و اینا زیر آب در واقع یک شرایطی ایجاد کردن که مثلا فضا نوردا معلق باشن، یه استودیویی برای اینکه به ما بگن که فضا رفتن و فضا نرفتن. من نمیدونم چرا بشر هنوز در واقع راجع به رفتن به ماه که رفتیم یا رفتیم تردید داره، یا دیگه برای ایستگاه فضایی چرا؟ یعنی این چیزی که بالا سرمون می‌بینیم که یه نقطه گاهی اوقات رد میشه، ایستگاهی
که اصلا با چشم میتونیم ببینیم از بالا سرمون که رد میشه،
غیر مسلح یه نقطه ای که رد میشه توی عموما هم نزدیک غروب و طلوع خورشید.
بله،
دیگه
بله، بله.
چرا اول غروب و خورشید و
ما موقع میتونیم ببینیم بازتاب نور خورشید، پنل هاش که میخوره به سمت
پنل
ما،
پنل خورشیدیه که در بله. بازتاب این آینه داره،
مثل
بازتاب
آینه میده. در واقع در طول روز اون کشورهایی که براشون شب به حساب بیاد اونا باز دارن میبیننش.
هر 90 دقیقه یک بار این ایستگاه فضایی آپارتمانیه که در 400 کیلومتری زمین حدودا هست و بله. داره دور زمین میچرخه.
ولی خب چون خود زمینم داره به دور خودش میچرخه، به خاطر همین اینطور نیستش که هر باری که داره میچرخه ما بتونیم ببینیمش. مثلا 15 بار یا 15 دور در هر شبانه دور زمین داره میچرخه. اینطور نیستش که ما 15 بار یا اگه اون شب خالی رو بخوایم حساب کنیم 7 بار ببینیم. آها. چون زمین خودش داره میچرخه، لزوما هر بار از بالا سر کشور ما یا شهر ما عبور نمیکنه.
زمینم داره دور خودش میچرخه دیگه. آره، حرکت وضعی زمینه. به هر حال اگر کسی تو ایستگاه فضایی باشه میتونه موج رادیو جوان رو بگیره
به صورت اینترنتی. بله، با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی
امواج امواج رادیویی چطور میرسه اونجا؟ یعنی رادیو داشته باشه
امواج رادیویی؟ نه، با تأخیر زیاد میرسه. امواج تأخیر زیاد.
مطمئن؟ یعنی امواج رادیویی ما بالا نمیره، به فضا نمیرسه؟
خیلی تأخیر داره دیگه.
تأخیر داره ولی میره دیگه.
میره دیگه، امواج الکترومغناطیسیه دیگه. وقتی که در واقع موج اف ام داریم، موج
یعنی ما هر روز 9 و 2 دقیقه شروع میکنیم تو ایسکای فضایی، مثلا 9 و 4 دقیقه صدای ما رو میشنون.
اگر اونجا گیرنده باشد و جهت فرستنده زمینی هم به اون سمت باشد، البته این مستلزم اینه که اون ثابت باشه دیگه. یعنی یا آنت به سمت گیرنده فرستنده زمینی باشه، یا فرستنده ما اونو ترکش بکنه، دنبال بکنه، که چون داره حرکت
سر
میکنه.
سر صبح گیرت انداختن با این سوالای
پاسخم ولی درسته دیگه. دیگه ولی با چند دقیقه تاخیر بله میتونن بشنون.
یعنی یه تیکه هایی رو میشنون،
یه تیکه هایی رو آره، چرا؟ چون داره
دور زمین،
دور زمین گردش
میکنه. این زمانیه که تو تونل میریم و دیگه مثلا صدای رادیو قطع میشه، اونجوری میشه
دقیقا به همین صورته. و دوباره که آره دوباره که مثلا بیاد رو به آنتن فرستنده زمینی قرار بگیره، دوباره میتونه چبر لحظاتی صدا رو بشنوه.
خب اگر تو ایستگاه فضایی هستید و میخواهید رادیو رو بشنوید، بعد نیست که برید سراغ اپلیکیشن
ایران صدا.
ایران صدا این راحت تره.
آره نصب کنید گوش همراهتون به صورت اینترنتی، میتونید از سایت خود ایران صدا دانلودش کنید، یا توی برنامه‌هایی که نرم افزارهایی که آره دیگه برنامه‌هایی که یا اپلیکیشن‌هایی که انواع برنامه‌هاتشون هست، برید از اونجا دانلود بکنید.
قابل برداشت دیگه.
آره رایگان هست دیگه. بارگذاری رو به پایین.
بارگذاری رو به پایین.
بله.
آپلود هم میشه
بارگذاری رو به بالا.
از اون ترجمه های بامزه.
آره وارد بشین تو سایت ایران صدا.
ما مگه بارگذاری رو به پایین انجام میدیم؟
آره
مثلا با بیل برمی‌داریم می‌ریزیم کف اتاق مثلا اطلاعات.
خب فضای وب رو فضای میگیرن که مثلا بالاتر هستش، ما اینو رو به پایین داریم دیدش می‌کنیم.
و وقتی که داریم بارگذاری می‌کنیم
می‌فرسیم بالا.
می‌فرسیم بالا.
به فضای ابری. ابر بالاست دیگه. میره تو فضای ابری.
من که نمی‌فهمم. به هر حال خوش آمدید به رادیوم امروز شنبه 13 خرداد. ما امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. تهیه کننده برنامه به ما گفتن که اول برنامه رو با ریتم تون شروع بکنید. ما 5 دقیقه نشستیم اولش حرف زدیم، چی داستان،
خیلی حرف گوش کنیم. من عذرخواهی میکنم.
بس از این بعد با ریتم تون بریم جلو.
با ریتم تون
باشه باشه. به ما میگین ریتم تند، الان موسیقی خودش ریتمش تنده؟
نه
متوسطه. ریتم تند پخش میکردیم دیگه. دیگه خانم ادیبی تایپ کننده برنامه دارن.
امروز پر انرژی هستی یا صبحانه خوردی؟
چطور چه ربطی به صبحانه داره پر انرژی بودن؟ دیشب خوب خوابیدم.
یاد یک شنبه افتادم هفته گذشته که روز جهانی همبرگر بود اگه خاطرت باشه. آره بعد دیروز آره دیروز جمعه 12 خرداد روز جهانی مرغ بریان بودش. و الانم که دارم با شما صحبت میکنم 13 خرداد روز جهانی دونات.
رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو مروری بر تقویم علم داره، نگاهی میاندازه به تقویم که چه مناسبتایی هست. گفتی امروز روز دونات هست، روز پیراشکی.
آره یه داستانی هم داره که بعد از
چی داستانش چیه
کوتاه مرورش بکنم.
الان وقتشه یا میخوای مارش
مارش میخوای
بشنوی آره دیگه میدونی دیگه حالا بهش میرسیم به تقویم علم میرسیم.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز شنبه چندم 13 خرداد 3 ژوئن یا 3 جون هستش و گفتم روز جهانی دونات هست. روز جهانی
دونات
هم گفته میشه دیگه،
حالا هرچی
یا دونات، چون هم با دی او
خانم تایپند نگاه کن چپ چپ نگاه کن. از صبح نمیدونم چرا یه کاری کردی، فکر کنم چپ چپ نگاه کن.
هم با دی او ان نوشته میشه دونات، هم با دی او یو یعنی دونات نوشته میشه. میشه گفت به نوعی همون کیکی که حلقه‌ای که وسطش هم سوراخ هست،
پیراشکی خودمون.
آره حلقه‌ای پیراشکی خودمون. البته پیراشکی نه دیگه، پیراشکی.
ببین ما بچه بودیم بهش میگفتیم پیراشکی دیگه، مدرسه میرفتیم اسمش دونات نبود که.
نه دونات که نه، ولی خب کیکایی که حلقه وسطش سوراخه
شده همه چی.
پرطرفدارترین کیک یا شیرینی در فرهنگ آمریکایی به حساب میاد، جوری که در تقویمشون همچین روزی رو گنجوندن.
مامانم ساندویچ درست میکرد میرفتیم مدرسه، خیار و پنیر رو لای نون لواش میبیچید و یه چیز فشرده درست میشد. الان بهش میگن سوشی، ولی اون موقع ما به ما ساندویچ خیار میخوردیم دوست من.
این که حالا دونات چجوری وارد در واقع فرهنگ آمریکایی شد و استفاده شده کسی دقیق نمیدونه، اما یه عده میگن که مهاجرین هلندی تو شهر نیویورک و در قرن 19 این شیرینی رو برای ایجاد تنوع تو ظاهرش تهیه کردن و با استقبال مواجه میشه. یه داستان یا یه روایت دیگه اینجوریه که یه کشتی تجاری آمریکایی تو قرن 19 تو دریا گم میشه.
خب
آشپز برای اینکه نمیدونسته خب کی اینا رو بیان نجات بدن یا کی بتونن به مقصد برسن، راهو پیدا بکنن، برای اینکه صرفه‌جویی بشه در مصرف آرد و شکر و اینا، کیکایی که درست میکرده برای غذا وسطش خالی میکرده، حلقه درست میکرده که صرفه‌جویی بشه و آره بعد از یه مدت که کشتی مسیر خودش پیدا میکنه و افراد نجات پیدا میکنن، میگن که این دلیل زنده ماندن ما تدبیر بودی که آشپز اندیشیده که صرفه‌جویی کرد که غذا کم نیاد یا آرد و شکرنا کم نیاد. به خاطر همین محبوب میشه و گرامی میدارن این خوردن رو، به تدریج رواج پیدا میکنه.
یه سوال داره، اون کرمدار وسطش هست، یعنی یه چیزی شبیه نو همبرگری هستش؟ آره. وسطش در واقع آره. کرم میزنن اون رو بهش چی میگین شما؟ دوناتون هم میگین؟
چرا
پیراشکی بهش میگین؟ پیراشکی کرمدار میگن.
آره آره. همون دیگه پیراشکی شکلاتی وسطش سوراخ نیستش تو میگفتید؟
آخ پس اونم
خب نه اون پیراشکی
اونی که هم که شکلات
حلقه‌ایه. نه حلقه‌ایه، دقیقاً حلقه‌ایه، مثل رینگونه. امروز روز جهانی دوچرخه هم هست.
اینا هیچ کدوم تقویم علم نیست و در جریان باش مرجو.
اصلا میگه تقویم به روز باشید. آه. بخشی از تقویم ما مناسبت هاست. بخشیش
نه اینو گفتم فقط تایکوانده خواست حقوق بده بدونه که شما اختراعات. روز در قرار تقویم علم میگن داره روز پیراشکی رو
گفته تقویم علم.
من همش دارم اعلام میکنم شناختی.
ما اصلا واسه فکر کنم سه شنبه یه برنامه خطا شناختی بریم که شما از این خطاهای ذهنی خارج بشید.
باش.
من یه بار یه حرفی از دهانم خارج میشه شما تا دیگه تا یه عمر میگه اینو اون روز اینو گفتی، یاد همیشه با همین فرمون بری جلو.
بله.
سال 2015 در محل کنفرانس تغییرات اقلیمی یه نشستی برگزار میشه تو سازمان ملل و دو گروه از فدراسیون دوچرخه سواران اروپا و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری میان یه پژوهشی رو ارائه میدن و درباره اثرات دوچرخه سواری در تحقق اهداف توسعه پایدار و آشتی مردم با طبیعت یه ارائه رو میدن و سازمان ملل از اونجا بعد در واقع قضیه خیلی جدی میگیره و از 2018 به این سمت چنین روزی رو روز جهانی دوچرخه نامگذاری کردن، با این هدف که مردم هم به طبیعت بیشتر احترام بذارن، از وسایل در واقع مخرب محیط زیست یا منتشر کننده آلاینده ها کمتر استفاده بکنن، علاوه بر این که میتونه برای سلامتمون هم مفید باشه.
بله.
و یکی از شاخصهای در واقع توسعه پایدار در کشورها استفاده هرچه بیشتر شهروندان از دوچرخه و وسایل نقلیه غیر دودزا هست.
اینو بگیم که در واقع توی ایران خودمون هم مدتی بود که این کار انجام میشد، حتی به صورت نمادین هم یادمه که مثلا زمان آقای حناچی که شهردار تهران بود، حالا دوچرخه روزای سوار میشدن با آقای درویش، محمد درویش.
بله.
سه شنبه های بدون خودرو بود، یه همچین چیزایی بود. ولی اینو بگیم که تهران جای مناسبی برای دوچرخه سواری نیست مرجو. من خیلی بهش فکر کردم.
ما چند تا معبر فکر کنم داریم یا مسیر داریم که
اونا توش موتورسیکلت حرکت میکنه، آبر پیاده حرکت میکنه، یعنی اصلا فرهنگش جا نیفته. ما تو خیابون کریم خان زند یه لاین یا یک مسیر در واقع سوار شدن دوچرخه یا دوچرخه سواری داره، ولی عموما ما تهران خیلی فراز و نشیب داره، یعنی سربالای سرپایینی داره. مثلا این دوچرخه سواری جای مثل تهران نمیدونم چه جوری میشه، یعنی من خیلی دلم خواد سوار دوچرخه بشم. یعنی دوچرخه داشته باشم. بله بسیار خوبم، بلدم.
خیلی خوبه دوچرخه، فوق.
ولی خب مسئله گرفتاری اینه که شما مثلا اسکوتر یا موتور برقی یا دوچرخه برقی هم بگیرید، گرفتاریش اینه که توی خیابون وقتی که تو اتوبان میخواین برین، چون صدا نداره، قوانینم که ما خیلی بله. رعایت نمیکنیم دیگه، ممکنه شپلق در واقع تصادف بکنیم.
بوغم که نمیتونیم بزنیم.
بوغ چرا نمیتونیم بزنیم؟ بوخ داره.
اسکوتر بوخ داره؟
داره دیگه. آره این موتورهای برقی به عبارتی.
نه اسکوتر.
اسکوتر جزء موتورهای برقی به حساب میاد دیگه، اونم دیگه.
حالا من ندیدم که بوخ داشته باشه.
ندیدی؟
نه.
همه حرفا رو داریم می‌ذاریم برای بهتر کردن کیفیت زندگیمون. حالا سعی می‌کنیم که یه خورده گاهی اوقات شوخی هم بکنیم باهاش، حالا کنایه هم ممکنه که بزنیم، ولی اصل ماجرا اینه که تهران خیلی شهر مناسبی برای دوچرخه سواری نیست دوست من.
متأسفانه.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، با احسان مرجو مروری بر تقویم داریم.
امروز 13 خرداد 3 ژوئن 2023 سال روز تولد آقای جورج فون بکسی هستش. 1899 میلادی مثل امروز اینشور متولد شدن، فیزیکدان و فیزیولوژیست مجارستانی آمریکایی که سال 1961 برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شدند به خاطر کشف مکانیزم فیزیکی تحریک در حلزون گوش که به وسیله اون صدا در حلزون گوش، در واقع بخش از گوش داخلی حلزون که میتونه صدا تولید بشه، یا ساده تر بخوام بگم ایشون کشف کرد که چطور پرده گوش ما امواج صوتی رو یا فشار رو به ارتعاش میتونه تبدیل بکنه و به خاطر همین جایزه نوبل رو برنده شد. سال روز تولد آقای اتولوی هم هستش. 1873 میلادی این پزشک و داروشناس آمریکایی آلمانی متولد شدن. ایشون سال 1936 جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو برنده شدن به خاطر کشف خودشون در مورد انتقال شیمیایی تکانه‌های عصبی. تا اون زمان تصور می‌شد که سلول‌های عصبی مستقیم پیامو به هم دیگه میدن و ایشون اومد مطالعه کردن، دیدن که یه فعل و انفعالات شیمیایی رخ میده و یه سری مواد شیمیایی نیاز هستش و آکسون‌ها، دندریت‌ها، نوروترانسمیترها این وسط نقش دارن که میتونه این پیام‌ها منتقل بشند. سال روز پیشبینی وجود ذره‌ای به نام نوترون هم هست در درون اتم که قبل‌تر تصور می‌شد که پروتون و الکترون داریم. آقای رادرفورد اومد سال 1920 در دومین سخنرانیشون در لندن در مورد این صحبت کردن که اگر تحت شرایطی خاص بتونیم الکترون و پروتون رو به هم بسیار نزدیک بکنیم، این بار الکتریکی منفی و مثبتی که الکترون و پروتون دارن میتونن همدیگه رو خنثی بکنن و میتونه ذره خنسا یا اتم خنثی داشته باشیم. نوترون اصلا واژه‌اش به معنی خنسا هست و این که گفتن ذره اسمش گذاشتن نوترون، یعنی ذره که بارش بار نداشته باشه، خنسا باشه. و بعد چند سال بعد، یعنی شو 1920 وجود ذره به نام نوترون پیش بینی کرد، 12 سال بعد آقای چادویک ذره نوترون رو کشف کرد.
امروز در واقع سالگرد اون سخنرانیه،
بله، یا سال روز اعلام وجود ذره به اسم نوترون هست، پیش بینی وجود همین ذره. و در نهایت اینکه امروز سال روز آغاز به کار تلسکوپ 12200 اینچی یا 5 متری هیل هستش. سال 1948 تلسکوپ 200 اینچی بازتابی هیل که توش آینه استفاده شده بود در رصدخانه کوههای پالومار در کالیفرنیا نصب شد و میشه گفتش که اولین تلسکوپ جهان با لنز 200 اینچی و 5 متر بود، بزرگترین تلسکوپ در
دیگه آینه
آینه بهتره آینه 200 اینچی بود که خب بعد از حالا اون مراحل ریختگریش و اون مرحله ساخت شیشهش 11 ماه زمان برد که بخواد به تدریج اینو سردش کنه،
یه آینه گود دیگه،
بله مقعره. یه آینه گود و وزنش هم 20 تن وزنش هست، این آینه 5 متری 20 تن وزنشه. و چند سال، یعنی سال بعدش هم 1949 اولین نورگیری خودش رو آغاز کرد با رصد صورت فلکی کوما یا گیسو.
صورت فلکی رو رصد کرد یا یه نقطه‌ای در صورت فلکی رو؟
نقطه‌ای در اون صورت، یعنی نشانه‌گیری رفت به اون سمت، چون اولین دادگیری‌ها خیلی دقیق نیستش که بخوان یه نقطه رو بخوان، معمولا یه سوژه بزرگ یا ابجکت بزرگتر رو انتخاب می‌کنن. که
گفتی راجب رصدخانه کجا رو داری میگی؟ پالومار رو داری میگی؟
بله، تلسکوپ هیل در پالومار،
کوههای
پالومار.
از رصدخانه ملی خودمون خبر داری؟
متأسفانه اخبار درست و دقیق و به روزی منتشر نمیشه،
چون الان دیگه بعد با توجه به گرم شدن هوا الان فصل رصد باید فرا رسیده باشه دیگه. یعنی
دو هفته گذشته یکی از دوستان مشترک ما رفته بود اونجا، عکسایی که گرفته بود برام خیلی تعجب آور بود که بالا سر گنبد رصدخانه ملیمون پر از ابر بود توی تصاویرشون. حالا
خب بعضی وقتا میشه دیگه،
آره، ولی اینکه اصلا این موقع سالم اینقدر ابر بود یه ذره برای خود من شخصا علامت سوال ایجاد شد.
حالا به هر حال الان دیگه فصل رصد باید باشه در رصدخانه ملی با توجه به وضعیت آب و هوایی که وجود داره که در زمستون خیلی سخت تردد کردن اونجا و اینها. امیدواریم که دوباره خبرهایی بشنویم. هی هر از چنگایی یه خبری از دور میاد، مثلا پارسال مهر ماه یه اولین عکسی منتشر شد که اصلا معلوم نشد که چیه ماجراش، هیچ کسی خبری راجبش نداشتش. امیدواریم که حالا از هر جایی از دفتر رصدخانه ملی، از معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، از هر جایی که به نوعی مرتبطه با این پروژه است، خبرهایی به مردم داده میشه که چه خبره در رصدخانه ملی، اصلا چه خبر از رصدخانه ملی که جای مهمیه دیگه به هر حال برای توسعه علمی کشور.
همه منتظرن که نورگیری رسما آغاز بشه و دادگیری ها رو دیگه شروع
مگه شروع نشده مهر ماه، مگه نورگیری رو نگفتن ما شهریور آغاز کردیم؟
میگم همون عکسی که شما گفتید منتشر شد، بعد از اون حداقل خبر رسمی منتشر نشده که دادگیری، وقتی میگم نورگیری منظورم دیگه دادگیری جدی هستش که آیا آغاز شده دادگیری ها یا خیر هنوز دارن تصحیحات اپتیکش انجام میدن.
حالا بعد ببینیم اصلا ابزاراش چطوره، ابزاراش کامل شده یا نه، اصلا دوربین مناسبی برای عکس برداری و تصویر برداری وجود داره اونجا یا نه. اینقدر اخبار اطلاعات قطع شکونی از این پروژه ملی بسیار مهم در تاریخ علم کشورمون میاد که حتی قطع شکونی هم نیست، گاهی اوقات یه بخاری بلند میشه و یعنی به صورت بخار قطره نمیشه.
رسما از روابط عمومی پروژه رصدخانه ملی ایران دعوت میکنیم که کارشناس خودشون رو که حالا مطلع باشن بتونن جزئیاتی رو درباره این پروژه اعلام بکنن، به ما معرفی بکنن، در برنامه رادیو هم حاضر بشن، در خدمتشون باشیم و یک برنامه رو به رصدخانه ملی ایران بپردازیم.
صبحتون بخیر. حالا با مروری بر تقویم بریم تا لحظه دیگه به سراغ خانم مروه کاظم‌زاده تا درباره یک روز ملی برای ما بگن، یک مناسبت علمی که به نوعی ما رو به دنیای انسانهای خلاق میبره و البته هوش مصنوعی.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. خانم مروه کاظم‌زاده اکنون در استودیو رادیوم همراه ما هستن. صبحتون بخیر.
سلام. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر جناب مهرجو.
درود بر شما.
خب روز خلاقیته.
امروز یا سه‌شنبه بود که
ما ربطش میدیم به هوش مصنوعی که همیشه دنبال اینیم که یه خلاقیت و نوآوری رو پیدا بکنیم و جهان خودمون رو بهتر کنیم.
خلاقیت مگه مربوط به انسان نمیشه؟ چطوری میخوایم به هوش مصنوعی وصلش کنیم؟ خانم کاظم‌زاده
حقیقتش ما یه 20 آوریل داریم که به عنوان روز جهانی خلاقیته، ولی 3 می که یعنی سه‌شنبه گذشته بوده روز ملی خلاقیت بوده. این سال اومدن از سال 2018 پایه‌گذاریش کردن و یک دلیل بیشتر نداشته، اینکه ای مردم دنیا توی هر سمت کاری که هستین با هر رده سنی میتونید بیان و زندگی رو بهتر بکنید. اون خلاقیت شما میتونه توی زمینه‌های مختلف از موسیقی، معماری یا حتی هنرهای دیگه باشه و اومدن براش هر سال هم یک شعاری رو در نظر گرفتن. شعار امسال این بوده که خلاقیتتون رو جهانی کنید و بذارید که همه از اون استفاده کنن.
آزادش کن.
آزادش کنین. Unleash your creativity on the world. این شعار امسال بوده. یعنی واقعا به قول معروف میگن اونو
رها کن.
رها کنید. و میخواستم یه چیزی تحت عنوان گیاه‌شناسی بگم که میگن گرده افشانی میکنن و اون تو هوا پخش میشه. اینا میان میگن که بیاین این خلاقیتتون رو توی هوا پخش کنید و بذارین زندگی از اون استفاده کنه. حالا ما داریم توی هوش مصنوعی ازش صحبت میکنیم و اینکه میخوایم ببینیم چطوری به خلاقیت بیشتر ما کمک کرد.
اول همین انسان رو در نظر بگیریم. تعریف خلاقیت چیه؟ خلاقیت یعنی که آدمی که با داده‌ها و اطلاعاتی که داره میتونه در واقع یک روش جدیدی رو ایجاد بکنه. به چی میگیم خلاقیت؟
میخوام ازتون اجازه بگیرم در مورد این صحبت کنم که امروز تولد یکی از کسانیه که خالق اولین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی همه منظوره بوده. ما داریم در مورد فردی به نام جان آدام پرسپر و همکارش جان ماکلی صحبت میکنیم که اومدن کامپیوتر همه منظوره که ازش به نام انیاک یاد میکنیم رو ساختن. این کامپیوتر یک محاسبگر و یک پارچه ساز عددی الکترونیکی بوده. من اومدم دقیقا برابر فارسیش رو براتون گفتم که مخففش هست ENIAC که انیاک بهش میگیم. اینا در از همون نخستین رایانه هایی بودن که به صورت باینری کار میکردن. در سال 1946 بوده توی دانشگاه پنسیلوانیا و اینها شروع کامپیوترهایی بودن که ما امروز ازشون به عنوان هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم یا برای دیپ لرنینگ و یا یادگیری عمیق ازشون نام میبریم.
این اما انیاک در واقع هنوز هم داره استفاده میشه دیگه نه؟
الان دیگه ما داریم توی حوزه بمب هیدروژنی ازش استفاده میکنیم.
یعنی چی؟
این دیگه مصرفش عمومی تر شده. جالبه که این انیاک توی ابتدا برای محاسبه شلیک های موشک ها توسط ارتش ایالات متحده طراحی و ساخته شده بوده، ولی بعدها به صورت استفاده عمومی تر برای محاسبه بمب های هیدروژنی مورد استفاده قرار گرفت.
محاسبه چیه بمب های هیدروژنی؟ مثلا چی شو بعد محاسبه کرد؟ احتمالاً ازش استفاده
زیاد سواد هستی ندارم.
اخه مبدا موشکی که مبدا مغز بمب رو که با بمب افکن میرن میندازن دیگه. اصلا من نمیفهمم چرا همش از این امکانات برای توسعه نظامی استفاده میشه.
یک بُعد مثبت و منفی داره. ما نمیتونیم بگیم که همیشه یک فناوری یا یک حتی دستاوردی همیشه مثبته. همیشه آدمایی هستن که میان یک بُعد منفی رو هم کشف میکنن و از اون استفاده میکنن. اما باید ببینیم که اون فناوری کجا بیشتر داره به ما سود میرسونه تا بتونیم اونو بیشتر وارد
بشه. شاید بشه از این زاویه نگاه کرد که خیلی از فناوری هایی که در زندگی روزمره ما داریم استفاده میکنیم اساساً پیدایششون برای یافتن یک راه حل نظامی بوده و بعد عمومی شده و ماها داریم استفاده میکنیم و الان فکر میکنیم چرا از این فناوری دارن اونجا استفاده میکنن، چون اصلا راه حلی برای اون مورد نمیتونه بوده.
اولش اصلا واسه شلیک موشک ها این کامپیوتر محاسبه و اختراع شده بوده.
عجب. پس چه ربطی به خلاقیت
داره؟ حالا بریم سراغ خلاقیت و سوال شما که گفتین اصلا خلاقیت چیه؟ تعریف های زیادی داره ولی من به نظرم این تعریفش از همه بهتر بود. میگفت خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنیه برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. اون مفهوم مهمه، چون ما امروزه با استفاده از هوش مصنوعی میایم شاید یه سری مفاهیمو به روش‌های دیگه‌ای باز تولیدش می‌کنیم و گاهی وقتا اسم اختراع یا خلاقیت نمیشه بهش گفت، میگیم یک نوآوریه، یعنی یه خلاقیت قبلا شکل گرفته، ما اومدیم اون رو پردازشش کردیم و حالا توی اون حوزه یا صنعتی که داریم ازش استفاده می‌کنیم تبدیلش کردیم به یک نوآوری. این میتونه توی یک سازمان باشه، میتونه توی یک کشور باشه یا حتی توی یک زندگی شخصی باشه. شما ممکنه حالا از یک وسیله توی خونتون که همه یه استفاده دیگه می‌کنن بیان برای درست کردن قهوه یا چایتون استفاده کنید.
مثلا چی؟
حالا من بیشتر مغزم سمت اون دستگاه هایی بود که درست میکنن همه چیز به هم مرتبطه توی خونه و در نهایت یک فرایند و هدفی رو انجام میده.
شبیه ماشین پروفسور بالتازار.
شبیه ماشین جواب رادیومه.
احسان، این چیزی که در واقع راجع به خلاقیت داره گفته میشه که آدم ها از یه چیز دیگه استفاده میکنن برای یه چیز دیگه ای، یا یک مسیر جدیدی رو ایجاد میکنن برای پیدا کردن یا یک مفهوم جدیدی پیدا میکنن، این از همون کارهاییه که یه عده معدودی میتونن انجام بدن. چرا یه عده‌ای میتونن انجام بدن یه عده‌ای نمیتونن انجام بدن؟
میخوام بگم که این مهمترین اشتباه رایج بین مردمه که خلاقیت یک استعداد طبیعی و ذاتیه، فقط یک سری آدمای خاص میتونن انجام بدن.
اینطور نیست.
اینطور نیست. تا حدود زیادی اکتسابی و مربوط میشه به داده هایی که به مغز شما وارد میشه. برای همینم مدام میان به هر بهانه یک روزی رو برای خلاقیت، برای نوآوری نامگذاری میکنن، برای اینکه به مردم بفهمونن و یاد بدن. این فهموندن خیلی مهمه، چون ما در گستره زیادی از مردم این مشکل رو داریم که مردم توانایی درک اون منطق و اون فلسفه وجودی اون فناوری رو ندارن. و وقتی شما درکی از اون نداشته باشین بلتب نمیتونین خیلی از خلاقیتی که توی مغز شما داره شکل میگیره رو بتونید برای عموم به اشتراک بذارید. و این روز ملی خلاقیت هم برای همینه. میگه ما روز جهانی داریم ولی بیاییم برای هر کشور یک روز ملی در نظر بگیریم که با توجه به اون پتانسیل هایی که دارن و اون منابعی که هستش مردمش بیان سواد رسانه‌ای و فناوریشون رو بالاتر ببرن تا بتونن خلاقیت های بومی سازی شده رو انجام بدن.
یه نکته این وسط وجود داره، اونم اینه که وقتی گفته میشه که یه چیز دیگه بیا ترهین و در اندازیم و اینها، این دیگه به هر حال در ادبیاتمون هم هست، به نوعی در فرهنگمون هم هست، همش در حال ترهین و در انداختن بودن. آیا این میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت یا تکرار چیزهایی که قبلا هم که کسای دیگه انجام دادن ما فکر کنیم که ما داریم انجامش میدیم، چون دفعه اول ما داریم انجامش میدیم، داریم ترهین و در میاندازیم، چقدر در واقع دامنه اطلاعاتمون برای اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته مهمه که بدونیم در دنیا داره چی پیش میاد، حالا در واقع ما چطور میتونیم خلاقانه باهاش برخورد بکنیم، چه در استفاده چه در ایجاد چیز جدید، چقدر در واقع دامنه اطلاعات ما مهمه تو این ماجرا؟
نسبتاً زیاد. من نمیگم که با کم شما میتونید خیلی کارا رو انجام بدین. وقتی شما تو عصر هوش مصنوعی و چت جی پی تی ها دارید زندگی میکنید، قطعاً برای اینکه بتونید اون فکرتون و اون نوآوری رو بخواین به اشتراک بذارید، باید یک چیزهایی رو بلد باشین. دیگه از یه جایی به بعد فقط پای